بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين. وقال عليه السلام إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار. از علی علیه السلام هست که فرمود یک دسته از مردم هستند، اینها عبادت میکنن خداوند را به خاطر طمعی که در بهشت دارن، به خاطر رغبتی که به ثواب دارن. بعد فرمود این عبادت عبادت تجاره. و ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلک عبادت العبید. یک عده هم هستن اینها خدا را از ترس عبادت میکنن، از ترس از آتش و اینها، اینم عبادت بندگان هست. و ان قوما عبدوا الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. یک دسته هم هستن اینها خدا را عبادت میکنن به خاطری که شکر پروردگار را به جا بیارن، او را شایسته عبادت یافتن. و فرمود این عبادت عبادت احرار و آزاد مردان هست. خوشا آنان که الله یارشون بی و حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان مأوایشون بید. اما اگر اینجور گفته بود این شاعر خیلی بهتر می شد. خوشا آنان که دائم در نمازن، لقای حق به سر سودایشون بی. این حدیث هم از فرمایش حضرت علی علیه السلام هم از نهج البلاغه فیض الاسلام حکمت 229. و الموضوع و انکان شخصن یا مشخصن سمیت القضیت و شخصیتن و مخصوصتن و انکان نفس الحقیقه فتبعیتون و الا فان بین کمیت و افرادهی کلن و بعضن فمحصورتون کلیتن و جزئیتن و ما به البیان و سورا و الا فمهملتون. قوله و الموضوع هازا تقسیم للقضیت الحملیت به اعتبار الموضوع و لهازا لوحظ فی تسمیت الاقسام حال الموضوع فیسمى ما موضوعه شخصون شخصیتن و علا هازا القیاس و محصل التقسیم ان الموضوع اما جزئی حقیقی که قولنا هازا انسانون او کلیون. پنج مطلب را در اینجا باید عرض بکنیم که بعضیش مربوط به درس‌های قبلی هست و بعضیش هم مربوط به درس امروز هست. مطلب اولی این است که در بحث تصور و تصدیق این کتاب، یعنی در اول مقدمه، اون جایی که مصنف گفتن العلم و انکان اذعان للنسبه فتصدیقون و الا فتصورون، محشی علیه الرحمه اختلافی را مطرح کردند که بین قدما و متأخرین بود و فرمودن اختلاف است بین قدما و متأخرین که آیا قضیه سه جزئی هست یا چهار جزئیه. آیا قضیه سه جزئه یعنی موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول که نسبت حکمیه باشه، یا چهار جزئه همین سه تا به اضافه وقوع در قضیه موجبه و لاوقوع در قضیه عرض میکنم که سالبه، وقوع نسبت و لاوقوع نسبت. بعد محشی علیه الرحمه فرمودن که مصنف در اینجا نظریه قدما را اختیار کرده، مذهب قدما را اختیار کرده، که یعنی قضیه سه جزئه، موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول. دیگه وقوع نسبت و لاوقوع نسبت در قضیه موجبه و همدیگه، دیگه این را جزء قضیه نمیدونه. میفرمودن دلیلش هم اینه که مصنف ما میگیم این مذهب را اختیار کرده، چون متعلق اذعان و حکم را نسبت که جزء سومی و اخیر قضیه هست قرار داده، نه وقوع نسبت و لاوقوع نسبت. گفته العلم و انکان اذعانا للنسبه فتصدیقون و الا فتصورون، متعلق اذعان و حکم را نسبت که جزء اخیر و سومی قضیه هست قرار داده، نگفت العلم ان کان اذان لوقوع نسبت اولا وقوعها، اینجور نگفت. و اگر که وقوع نسبت یا لاوقوع نسبت را جزء اخیر میدونست و جزء چهارمی قضیه میدونست، خب اون را متعلق اذان و حکم ذکر میکرد. بعد اونجا اشکال میشد و اون این که یک کسی به محشی میگفت از کجا معلوم عبارت مصنف اینجور نباشه، عبارتش بوده العلم ان کان اذان لوقوع نسبه اولا وقوعها، اینجور بوده عبارت. اون وقت مضافی که وقوع باشه و معطوفی که اولا وقوعها باشه اینها حذف شده و حذف مضاف و معطوف هم در کلام عرب زیاده. و بعد عبارت اینجوری شده که العلم ان کان اذان للنسبه فتصدیق و الا فتصور. دلیل شما چی است؟ شاید عبارت اینجوری بوده العلم ان کان اذان لوقوع النسبه اولا وقوعها، مضاف حذف شده، معطوف هم حذف شده و عبارت به این صورت در آمده. و شما این چیه استدلالی؟ شاید هم پس اینجوری بوده عبارت و نظریه مصنف هم این است که چهار جزئی قضیه و وقوع نسبت در موجبه یا لاوقوع نسبت در سالبه را هم جزء قضیه میدانه. در اونجا جواب داده میشد که اولا اصل عدم حذفه، اصل این است که چیزی حذف نشده باشه، قرینه‌ای هم که بر حذف نداریم. و بعد جواب دیگری که مصنف میداد، محشی علیه الرحمه میدادن، این بود که وسیشیر المصنف الی تسلیس اجزاء القضیه. دلیل دیگر، خب خود مصنف در این کتاب اشاره خواهد کرد بر این که قضیه سه جزئه. و دیدیم در اینجا که به بحث قضیه رسیدیم، مصنف اشاره کرد، گفت که قضیه را که تعریف کرد قول یحتمل الصدق والکذب، بعد گفت فان کان الحکم فیها به ثبوت شیء لشیء او نفیه عن فهملیت موجبتا او سالبه، بعد گفت و یسمى المحکوم علیه موضوعا، یه جزء قضیه، و المحکوم بهی محمولا، اینم یه جزء، و دالو علن نسبت رابطتن و قد استعیر لها هوه، و یکی هم نسبت حکمیه که اون نسبت بین موضوع معمول بشه. پس قضیه سه جزئه. بعدم که عبارت مصنف داشت و الا فشرطیتون. حالا مطلب اولی که میخوام عرض بکنم اینه که این اختصاص به قضیه حملیه نداره که قضیه حملیه سه جزئه، موضوع و محمول و نسبت و حکمیه، چون نوعا همینجوری رو موضوع و محمول هم مثال میزنن. نه، قضیه اما از قضیه حملیه و قضیه شرطیه سه جزئه. در قضیه حملیه سه جزئش موضوع است و محمول است و نسبت بین موضوع و محمول. در قضیه شرطیه مقدم است و تالی هست و نسبتی که تالی با مقدم داره، نسبتی که بین مقدم و تالی هست، این سه جزء قضیه. این مطلب اولی. مطلب دوم که در اینجا باید عرض بکنم این هست که ایشان فرمودن که بعد قضیه را که تقسیم کردن به قضیه حملیه و شرطیه، و قضیه حملیه اصطلاحاتی درش گفتن و اون این که در قضیه حملیه جزء اول را محکوم علیه را موضوع میگن، جزء دوم محکوم به را محمول میگن، و نسبت بین موضوع و محمول را هم نسبت حکمیه میگن، و اون لفظی هم که دلالت میکنه بر نسبت حکمیه، اون لفظی که در قضیه ملفوظه ذکر میشه و دلالت میکنه بر نسبت حکمیه، اون لفظ هم بهش رابطه میگن. این اصطلاحاتی بود در اونجا نسبت به قضیه حملیه که بعد میفرمودن رابطه زمانی هم افعال ناقصه هست و رابطه غیر زمانی هم ضمائر هست مثل هوه و امثال هوه. البته در همون جای اشکالی هست و اون این که اگر بنا باشه کانه که افعال ناقصه هست بخواد رابطه زمانیه باشه، یعنی دلالت بکنه بر اقتران نسبت حکمیه به احد از منه ثلاثه که زمان ماضی باشه، مثلا کانه، اگر بخواد رابطه زمانیه باشه کانه، اشکال این است که عکس یه قضیه موجبه جزئیه‌ای که خودش صادقه ولی عکسش کاذب میشه. اگر که کانه که از افعال ناقصه است بخواد رابطه زمانیه باشه، اشکالی در اونجا مطرح بود که ما یادمون رفت عرض بکنیم که میگفتن که کانه که شما میگید رابطه زمانیه، اشکالش اینه که اگر کانه رابطه زمانیه باشه لازم میاد که یه قضیه موجبه جزئیه خودش که صادقه، عکسش که یه موجبه جزئیه دیگری میشه کاذب باشه. و حال اون که بعدن در تعریف عکس خواهد آمد، عکس مستوی، که خواهند فرمودیشون العکس المستوی تبدیل و طرف یل قضیه مع بقاء صدق و کیف. عکس مستوی این است جای موضوع و محمول عوض بشه، به شرطی که کیف قضیه اصل یعنی سلب و ایجابش با قضیه عکس در قضیه عکس باقی بمونه. یعنی اگر قضیه اصل موجبه، مثلا عرض میکنم که عکسش هم موجبه باشه، در کیف باید اینها مطابق با هم باشن و در صدق هم باید مطابق باشن. یعنی قضیه اصل اگر صادقه، قضیه عکسش هم صادق باشه. این بعدن میاد. خب حالا اگر کانه رابطه زمانیه باشه، یه قضیه موجبه جزئیه داریم خودش هم صادقه، و اون این که بعض و شیخه کانه شابن، پیرمردها، بعضی پیرمردها، اینها پیر، اینها جوان بودن یه روزی، خب این قضیه موجبه جزئیه صادق هم است. خب عکس مستویش چی میشه؟ جای موضوع محمول عوض میکنیم، موجبه جزئیه هم عکسش میشه موجبه جزئیه، عکسش میشه که بعض و شابه کان شیخن، بعضی از جوان هم یه روزی پیرمرد بودن، این عکس کاذب میشه. و حال اون که اصل قضیه که موجبه جزئیه باشه صادقه، و اما عکسش میشه کاذب. ای اگر کانه رابطه زمانیه باشه، دلالت بکنه بر اقتران نسبت حکمیه به احد از منه ثلاثه. اما اگر بگیم نه، کانه رابطه زمانیه نیست، کانه قید محموله، قید برای محموله، یعنی وقتی میگیم که بعض و شیخ کانه شابن، این کانه رابطه زمانیه نیست، دلالت نمیکنه بر اقتران این نسبت حکمیه‌ای که بین موضوع و محموله که بهش نسبت حکمیه میگن به احد از منه ثلاثه که زمان ماضی باشه. نه، رابطه زمانی قید برای محموله، یعنی کانه قید برای شاب هست، قید برای محموله. اینجور که شد، خب بعد عکس مستویش اینه که محمول را میذاریم جای موضوع، محمول را با هر قید و قیودی که داشته باشه، با بند و بیلهاش میذاریم جای موضوع، موضوع هم میذاریم جای محمول. وقت اینجوری میشه، میشه بعض ما کانه شابن شیخون، بعضی از اونهایی که جوان بودند پیرمردن حالا. و درسته اگر کانه قید برای محمول باشه، خب عکس بعض و شیخ کانه شابن عکسش میشه چه؟ میشه بعض و ما کانه شابن شیخون، اگر که کانه رابطه زمانیه نباشه و قید برای محمول باشه و عکسش درسته. این اشکال حالا که پس بنابراین اگر کانه بخواد و افعال ناقص رابطه زمانیه باشه، لازم میاد که در یه قضیه موجب جزئیه که اصلش صادقه عکسش کاذب باشه، به خلاف جایی که کانه مثلا رابطه زمانیه نباشه، قید برای محمول باشه، که در اونجا این لازم نمیاد. جوابی که از اون اشکال داده میشه این هست که گفته میشه لازم نیست که رابطه در قضیه عکس مطابق باشه با رابطه در قضیه اصل به عینهی و به صیغته، این لازم نیست. رابطه در قضیه عکس لازم نیست که با رابطه‌ای که در قضیه اصله به عینهی، به صیغتهی، به وزنهی، به هیئتهی باقی بمونه. نه، این لازم نیست، بلکه به مادته هم که این رابطه در قضیه عکس متحد باشه با رابطه در قضیه اصل، به مادته، با اون حروفش متحد باشه کافیه. یعنی اشکالی نداره که بعض و شیخ کانه شابن، کانه رابطه زمانیه باشه، او وقت عکس این قضیه بشه بعض و شابه یکون شیخن، یه اشکالی نداره، چون رابطه در قضیه عکس باید مطابق باشه، متحد باشه با رابطه در قضیه عکس به مادته، لازم نیست به عینهی، به صیغتهی، به هیئتهی، به وزنه، عرض میکنم که متحد باشه، این لازم نیست. پس اشکالی نداره که بعض و شیخ کانه شابن عکسش باشه بعض و شابه یکون و شیخن، و این صادقم است، بعضی از جوانها یه روزی پیرمرد میشن. حالا مطلب دومی که میخوام عرض بکنم این هست که این اصطلاحات در قضیه حملیه بود که محکومون علیه که جزء اولی باشه موضوع میگن، محکومون به که جزء دومی باشه محمول میگن، و نسبت بین موضوع و محمول را هم نسبت حکمیه میگن، و اون لفظی هم که در قضیه ملفوظ ذکر میشه و دلالت میکنه بر نسبت بهش رابطه میگن، این اصطلاحات در قضیه حملیه بود. و الا فشرطیتون که مصنف گفت، بعد مصنف دنباله و الا فشرطیتون گفت که
و یسمى الجزء الاول مقدما و ثانی تالیا. اصطلاحاتی هم که در قضیه شرطیه هست بیان کرد، و اون این که جزء اول در قضیه شرطیه را مقدم میگن چون مقدمه در ذکر، و جزء دومش را هم بهش تالی میگن چون به عقب جزء اول آمده. حال این اصطلاحات در قضیه شرطیه متصله که حکم میشه به اتصال دوتا نسبت در موجبش، یا حکم میشه به سلب و عدم اتصال دوتا نسبت در سالبش، این اصطلاحات روشنه. در شرطیه متصله چه موجبش و چه سالبش مقدم روشنه کدومه، تالی هم روشنه کدومه، اما در قضیه منفصله یه مقدار خفا داره. ببینید او چجوری هست مقدم و تالیش. در شرطیه متصله موجبه انکانت شمس و طالعتن فنهار و موجودون، جزء اول که انکانت شمس و طالعتن باشه بهش مقدم میگن، جزء دوم هم که فنهار و موجودون باشه بهش تالی میگن. این موجبه شرطیه متصله. در شرطیه متصله سالبه هم همینجوری، لیس انکانت شمس و طالعتن فاللیل و موجودون، لیس انکانت شمس و طالعتن را بهش مقدم میگن، فاللیل و موجودون که جزء دوم بهش تالی میگن. این شرطیه متصله موجبش و سالبش. اما در شرطیه منفصله چطوره؟ در شرطیه منفصله موجبه که حکم میشه به انفصال و تنافی و جدایی دوتا نسبت، مثل العدد و اما زوجون او فردون. خب این مقدم و تالیش چه هست؟ جزء اول مقدمه، یعنی لیس هاذا العدد و اما زوجون، این میشه مقدم، او فردون اینم میشه تالی. یا در شرطیه منفصله سالبه که حکم میشه به سلب انفصال و تنافی بین دوتا نسبت، مثل لیس هاذا العدد و اما زوجون او منقسمون به متساویه، یا لیس هاذا العدد و اما زوجون او مرکبون من واحده، اینم که شرطیه منفصله سالبه است و حکم شده به عدم انفصال دوتا نسبت، در اینجا جزء اول مقدم جزء دوم تالی، یعنی لیس هاذا العدد و اما زوجون این مقدم، او منقسمون به متساویین یا او مرکبون من واحدین اینم تالی. اینم مطلب دومی که میخواستم عرض کنم. مطلب سومی این هست که مصنف این کتاب تقسیم کرد قضیه را به حملیه و شرطیه. محشی علیه الرحمه فرمودن اینجور که تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه مصنف تقریر کرد، این حصر قضیه در دو قسم حملیه و شرطیه حصر عقلیه، شق ثالثی وجود نداره. اولا محشی علیه الرحمه فرمود الا ما قرره المصنف، بنابر جوری که مصنف تقریر کرد که دائره بین نفی و اثبات کرد، چون بعضی مثلا آمدن گفتن القضیه تو تنقسم الی حملیه و شرطیه، اون که دیگه از حصر عقلی نمیشه، بنابر تقریر مصنف که دائره بین نفی و اثبات کرد. و اما فرمودن حصر قضیه، قضیه شرطیه در متصله و منفصله، هم به جوری که بعدن مصنف خواهد آمد و خواهد گفت که از شرطیت و متصلتون این حکم فیها به ثبوت نسبتن علا تقدیر و اخرى او نفیها ان لزومیتن این کان ذالک لعلاقه و الا فاتفاقیه، و منفصلتون این حکم فیها به تناف نسبتن او لا تنافیه ما صدقن و کذبن و هی الحقیقیه او صدقن فقط فمانعت الجمع او کذبن فقط فمانعت الخلوف، و کل منها انادیت ان کانت تنافی لذات الجزء و الا فاتفاقیه، به جوری که در اونجا خواهد گفت، یا به جوری که خود محشی علیه الرحمه در اینجا در ذیل و الا فشرطیتون تقسیم کرد شرطیه را به متصله و منفصله، هست حصر عقلی نیست چون دایره بین نفی و اثبات نیست، و عقل وجود شق ثالثی را تجویز میکنه. حالا مطلب این، چون ملاحظه می‌فرمایید که تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه دائره بین نفی و اثباته، میگیم در قضیه یا حکم میشه به ثبوت شیئی برای شیئی یا نفی شیئی از شیئی، یا نمیشه، اگر شد حملیه، اگر نشد شرطیه، دائره بین نفی و اثباته. اما در تقسیم قضیه شرطیه به متصله و منفصله دائره بین نفی و اثبات نیست، میگیم شرطیه متصله هست اگر درش حکم بشه به ثبوت نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگری، یا مثلا به عدم ثبوت یک نسبتی به سلب ثبوت یک نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگری، این متصله. و منفصله است اگر درش حکم بشه به تنافی بین دو تا نسبت، و یا اینکه حکم بشه به عدم تنافی بین دو تا نسبت که سالبه منفصله باشه، دائره بین نفی و اثبات نیست. حالا مطلب سومی که میخوام عرض بکنم این است که چرا در حصر عقلی شق ثالثی وجود نداره اما در حصر استقرایی و تتبعی عقل وجود شق ثالثی را تجویز میکنه. این چرا؟ علتش چه است؟ علتش اینه که در حصر عقلی حصر که شده یه چیزی، در حصر عقلی دائره بین نفی و اثباته و نفی و اثبات نقیزه اینن و اگر بخواد شق ثالثی باشه ارتفاع نقیزه این پیش میاد و حالون که النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان به خلاف زدان که از زدان لا یجتمعان و قد یرتفعان، نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. الان حصر عقلی آقا دائره بین نفی و اثباته، میگیم کلمه یا دلالت میکنه بر معنای مستقلی یا نمیکنه. خب یا میکنه این اثبات یا نمیکنه این نفیه و نفی و اثبات نقیزه اینن. اگر بخواد یه شق ثالثی هم باشه، یعنی یه شقی باشه که نه این و نه این، نه دلالت بر معنای مستقلی بکنه و نه دلالت بر معنای مستقلی نکنه، یه شق ثالثی باشه، خب ارتفاع نقیزه اینه، چون اثبات و نفی اینها عرض میکنم نقیزانن. و بخواد شق ثالثی در حصر عقلی که دائره بین نفی و اثبات یه شق ثالثی باشه، لازم میاد ارتفاع نقیزین و حالون که النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان و بطلان اجتماع و ارتفاع نقیزین از ابده بدیهیات تصدیقی است. اما یا مثلا همینجوری بعد میگیم اگر کلمه دلالت بر معنای مستقلی کرد یا دلالت بر زمانم میکنه یا نمیکنه، شق ثالثی باز نداره، دائره بین نفی و اثباته، وقت بعد اسم و فعل و حرف درست میشه. پس بنابراین تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف حصر میشه، حصر عقلی دائره بین نفی و اثباته، دیگه شق دیگری نیست. اما در حصر استقرایی نه، استقراء ما، تتبع ما، گشتن ما به اینجا رسیده که قضیه شرطی دو قسمه متصله است، اگر حکم شده باشه درش به ثبوت نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگری یا به نفی مثلا یه عدم ثبوتی نسبتی بر فرض ثبوت نسبت دیگری، این خب متصله و اگر حکم به تنافی نسبت دو تا نسبت یا عدم تنافی دو تا نسبت شده بود اینم مثلا منفصله، بیشتر پیدا نکردیم. اما عقل وجود شق ثالثی را که شرطیه نه متصله باشه نه منفصله تجویز میکنه، امتناع عقلی نداره، چون دائره بین نفی و اثبات که نیست، حصر عقلی که نیست. اینم مطلب سوم. مطلب چهارمی که باید عرض بکنم این هست که ما دو جور نظر به شیء داریم، دو جور به یه شیء نظر میکنیم. یه وقت هست به یه شیء این نظر استقلالی داریم و به عنوان فیه ینظر درش نگاه میکنیم، در خود این داریم نگاه میکنیم، نظر استقلالی به این شیء داریم، به عنوان فیه ینظر درش نگاه میکنیم. یه وقت یه جور نظرم داریم که نظر عبوری هست، نظر مرآتی هست، نظر آینه ای هست و به عنوان بهی یونزر بهش نگاه میکنیم، نه فیه یونزر. یه وقت از انسان رفته بازار میخواد یه آینه بخره، اینجا آینه رو بر میداره در مغازه نگاه میکنه، اینجا به آینه به عنوان فیه یونزر نگاه میکنه، داره در خود آینه نگاه میکنه ببینه این آینه مثلا جیوش چطوره، آیا مثلا این آینه چجوری هست، کاذبه، صادقه، مثلا زیبا هست، بلنده، کوتاه، به خود آینه داره نگاه میکنه، نه اینکه خودش را در آینه نگاه کنه، نه داره به آینه نگاه میکنه. اینجا نظر نظر استقلالیه، به عنوان فیه ینظر داره در آینه نگاه میکنه. اما یه وقت همین آینه ره برداشته آورده، عرض میکنم که تو خانهش اینجا نصب کرده، اول صبح میخواد درس بره، مباحثه، میره جلو آینه، اینجا نظر عبوری داره به آینه، نظر مرآتی داره به آینه، اینجا به آینه داره نگاه میکنه اما به عنوان بهی یونزر، به عنوانی که خودش را توی آینه ببینه، به وسیله این آینه عکس خودش را در آینه ببینه، اینجا دیگه نظر استقلالی به آینه نداره، اینجا نظرش به آینه به عنوان بهی یونزره، نظر عبوری، نظر مرآتی، به وسیله آینه داره نظر میکنه خودش را، عرض میکنم خودش را داره نگاه میکنه تو آینه. مثال دیگر، یه وقت هست انسان عرض میکنم به موجودات نگاه میکنه به عنوان فیه ینظر، زید را میبینه، عمرو را میبینه، بکر را میبینه، عرض میکنم که اینها را داره میبینه به عنوان فیه ینظر، در اینام نگاه میکنه. اما یه وقت یه عارفی هست، یه انسانیست کامل، یه انسانیست که عرض میکنم قدم برداشته در مسیر کمال، این به موجودات که نگاه میکنه به عنوان بهیونزره، این که به موجودات نگاه میکنه موجودات رو یک مرائی، یک آینه هایی میبینه که در اینها اسماء و صفات الهی به بروز و ظهور رسیده، اینجوری هست. و آینه سر تا پا نمای اسماء و صفات الهی وجود گرامی حضرت ختمی مرتبت عقل کل محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، وجود شریف ایشون است، آینه سر تا پا نما. یه وقت اینجوری هست، نگاه میکنه به موجودات به عنوان بهی ینظر، در پشت پرده وجودی ممکنات آثار و قدرت حق را میبینه، دست حق را میبینه، عرض میکنم حق تبارک و تعالی علت این را میبینه، بهی ینظر. و این است که صاحب ولایت کلیه مطلقه الهیه ذلیه اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه می فرماید که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیزی را نگاه نکردم، به شیئی نظر نکردم مگر اینکه خدا را قبلش همراه با او بعدش دیدم. دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید، اینجوری هست. پس دو جور نظر داریم، فیه ینظر و بهی ینظر، نظر استقلالی یا نظر مرآتی و عبوری. اینم مطلب چهارمی. مطلب پنجمی هم دو تا بیان داره، یک بیان اجمالی و یک بیان تفصیلی. عرض میکنم که بیان اجمالی مطلب پنجم این است که تا به اینجا برای قضیه حملیه، یعنی اون قضیه که درش حکم میشه به ثبوت شیئی برای شیئی یا نفی شیئی از شیئی، برای قضیه حملیه تا اینجا یه تقسیم شده، برای اصل قضیه سه تا تقسیم عرض کردیم جلسه گذشته، اما برای قضیه حملیه یه تقسیم تا حالا شده. و اون تقسیم قضیه حملیه هست به موجبه و سالبه. یه تقسیم بود که گفتیم قضیه حملیه یا موجبه است یا سالبه، و این تقسیمم برای قضیه حملیه به اعتبار کیف بود، به اعتبار سلب و ایجاب قضیه حملیه بود. قضیه حملیه یا موجبه است و یا سالبه، یه تقسیم بود برای قضیه حملیه. و اما تقسیم دومی حالا شروع میشه، و اون این که میخوایم قضیه حملیه را تقسیم بکنیم، قضیه حملیه را تقسیم بکنیم به اعتبار موضوع، چون موضوع در قضیه حملیه حالات گوناگونی پیدا میکنه، لذا میخوایم حالا در این تقسیم دومی قضیه حملیه را تقسیم کنیم به اعتبار موضوع، و بعد بنابر این تقسیم 7 قسم مجموعاً برای قضیه حملیه درست میشه، که اون 7 قسم عرض میکنم قضیه شخصیه باشه که بهش مخصوصه هم میگن، قضیه طبیعیه باشه و قضیه مهمله باشه و قضیه محصوره باشه، که بعد محصوره هم 4 قسم میشه، موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. وقت این 4 قسم محصوره با مهمله و طبیعیه و شخصیه میشه 7 قسم مجموعه. و در این تقسیم که قضیه حملیه 7 قسم پیدا میکنه، تقسیم به اعتبار موضوعه، به اعتبار حالات گوناگونیست که موضوع قضیه حملیه پیدا میکنه، ولذا در نامگذاری و تسمیه هر قسم از این 7 قسم حال موضوع مراعات شده. موضوع چیجوریه؟ جزئی و شخصیه. وقت اسمی قسمی هم که قضیه حملیه پیدا میکنه شخصیه مثلا میذاریم. در تسمیه اقسام و نامگذاری اقسامی که در این تقسیم قضیه حملیه پیدا میکنه، حال موضوع مراعات شده، لحاظ شده. این بیان اجمالی مطلب پنجمی. و اما بیان تفصیلیش این است که موضوع در قضیه حملیه، قضیه حملیه را آقا دانستیم چه هست، موضوع را فهمیدیم چه هست، حالا موضوع در قضیه حملیه یا جزئیست یا کلی، یا اینکه موضوع در قضیه حملیه جزئی و شخصی هست، مثل که میگیم زیدون انسانون، در اینجا این قضیه حملیه حکم شده به ثبوت شیئی برای شیئی البته این حالا موجبش، چون هر کدوم از این هفت قسمم که پیدا بشه یه موجبه دارن یه سالبه، چون تقسیم اولی که برای حملیه شد تقسیم قضیه حملیه بود به موجبه و سالبه، اون که به طور کلی. حالا هر کدوم از این هفت قسم ما اگر در موجبه هاش حساب بکنیم و مثال میزنیم سالبه هم داره. یه وقت موضوع قضیه حملیه جزئیه شخصیه، مثل که میگیم زیدون انسانون یا هازا انسانون، هازا که میدونید اسم اشاره است و مشارون الیه به اسم اشاره باید مشاهد و محسوس باشه، این شه هازا یا زیدون انسانون، قضیه یه وقت اینجوریه قضیه حملیه، موضوع شخصیه میگن، مخصوصه هم بهش میگن، یه قسم. و یا این که موضوع در قضیه حملیه شخصیه نیست، شخصیه نیست بلکه کلی هست، نه جزئی و شخصی، کلی هست موضوع در قضیه حملیه. حالا وقتی کلی هست اینم دو جوره، بنابر این که موضوع در قضیه حملیه کلی باشه نه جزئی، اینم دو جوره. یا اینکه موضوع که در قضیه حملیه کلیه حکم کردین در این قضیه حملیه بر نفس طبیعت، به جوری که دست و پای طبیعت رو بستیم که حکم سرایت به افراد نکنه، یعنی در جایی که موضوع قضیه حملیه موضوعش کلیه، یا این است که این حکمی که کردیم، این محمود، این حکم ما کردیم بر نفس حقیقت این کلی، بر نفس طبیعت این کلی، بر نفس مفهوم این کلی، نه به افراد و مصادیق، به افراد و مصادیق این کلی کار نداریم، حکم کردیم بر خود این کلی که موضوعه، بر نفس مفهومش، بر نفس حقیقتش، بر نفس طبیعتش، اینجوری از حکم کردیم بر این کلی، یا اینجوریست یعنی نظر به افراد و مصادیق کلی نداریم، حکم کردیم بر نفس طبیعت این کلی، بر نفس حقیقت این کلی، بر نفس ماهیت این کلی، بر نفس مفهوم این کلی که موضوع هست، حکم بر این کردیم. و به جوری است که دست و پای این طبیعت و مفهوم را بستیم که این حکم سرایت به افراد نکنه، این حکم مال خود این کلی باشه، دست و پای این کلی را بستیم، دست و پای این مفهوم و طبیعت را بستیم، یک قفسی دورش کشیدیم که این حکمی که کردیم سرایت به افرادش نکنه، به افراد این کلی سرایت نکنه. به عبارت اخرى نظر به این کلی به عنوان فیه ینظره، یعنی یه حکمی که کردیم مال خود این کلیه، نه مال افراد و مصادیقش، به عنوان فیه ینظر در این موضوعی که کلیه نظر کردیم، نظر استقلالی به خود این کلی نظر داریم، اینجوری هست. یا این است که نه، حکم کردیم بر این موضوعی که کلیه، حکم آوردیم روی این موضوع که کلیه، اما نظر به افراد و مصادیقش داریم، حکم کردیم بر این موضوعی که کلیه، چون این کلی عنوانه برای افراد و مصادیقش هست، آینه ای هست که افراد و مصادیقش را نشون میده، عرض میکنم در اینجا این کلی که موضوعه بهش نظر میکنیم به عنوان بهی ینظر، یعنی به عنوانی که آینه ای هست و داره افراد و مصادیق را نشون میده، یعنی این حکمی که کردیم برای موضوع کلی مال خود این کلی نیست، مال افراد و مصادیقشه، یا هم اینجوری هست. در صورت اول قضیه را طبیعیه میگن، در صورتی که ما حکم که کردیم یه موضوع قضیه کلیه و این حکمی هم که کردیم مال نفس حقیقت این کلیه، مال خود حقیقت این کلیه، مال خود طبیعت این کلیه، مال خود مفهوم این کلیست که موضوعه، نه مال افراد و مصادیقش، یا اینجوری این قضیه قضیه طبیعیه میگن، چون موضوعش طبیعته، قضیه را طبیعیه میگن. ملاحظه میفرمود در تسمیه هر قسمی حال موضوع مراعات میشه، اینو بهش قضیه طبیعیه میگن. مثل چی؟ میگیم ال انسان و نوعون، انسان نوعه، خب یعنی افراد انسان، افراد انسان که نوع نیستن، افراد انسان که افراد و اشخاص هستن، ای که میگیم ال انسان و نوعون، این حکمی که کردیم که نوعیت باشه، این حکم کردیم بر نفس حقیقتی کلی که انسانه، بر نفس ماهیت انسان، بر نفس طبیعت انسان، بر نفس مفهوم انسان، میخوایم بگیم این طبیعت انسان، مفهوم انسان، حقیقت انسان نوعه، نه افرادش، نظر به افراد نداره، این حکم مال خود کلیه، نه مال افراد و مصادیقش، این قضیه را طبیعیه میگن. یا مثلا الحیوان و جنسون، و حیوان و جنسون، این طبیعت حیوان، مفهوم حیوان، اینجوری است. نمیخویم بگیم که افراد حیوان، افراد که افرادن دیگه، افراد و اشخاصن. یا مثلا میگیم انسان بهتر از بهیمه هست، از چهارپا بهتره. این یعنی طبیعت انسان بهتر است از بهیمه و چهارپا، نه اینکه افراد انسان. چه بسا افراد انسان هستن که اینها خریت نه تنها علف خوردن است، اینها به فرمایش آیه شریفه عرض میکنم که اولائک کل انعام بل هم ازل، اینجوری هست. گاهی میگه از حیوانات هم پستر میشه انسان. افرادش رو که نمیخوایم بگیم از بهیمه بهترن، میخوایم بگیم طبیعت. حالا اینجوری این قضیه را طبیعیه میگن. و یا این است که نه، حکم که میکنیم بر این موضوعی که کلیه، اما به این موضوعی که کلیه به عنوان بهی انذر نگاه میکنیم، به عنوانی که عنوانه برای افراد و مصادیقشه، آینه ایست که افراد و مصادیقش را نشون میده. یعنی حکم کردیم بر این موضوعی که کلیه، اما این حکم مال خود این موضوعی که کلیه نیست، مال کلی نیست، مال افراد و مصادیقشه. حالا اینم دو جوره، یا این است که حالا که حکم مال افراد و مصادیقی کلیه، بیان کمیت افراد را نمی کنیم، بیان نمیشه که چقدر از افراد این کلی ای حکم رفته روشون. حکم مال خود کلی نیست، مال افراد و مصادیقشه، اما بیان کمیت افراد این کلی که حکم رفته روی اونها نشده. تا یا تمام افراد این کلی حکم آمده روشون یا بعض افراد این کلی حکم آمده روشون، اینا بیان نمیشه. این میشه قضیه مهمله که درش اهمال شده، واگذاشته شده بیان کمیت افراد، اهمال شده. مثل چه؟ حالا مثل که آیه شریفه میفرماید ان الانسان لفی خسر، انسان در زیانکاری است. انسان یعنی طبیعت انسان، طبیعت انسان که در زیانکاری نیست. پس قضیه طبیعیه که نیست، حکم بر نفس طبیعت کلی که نشده. یعنی افراد انسان در معرض زیان هستند، در زیانکاری هستند، زیانکارند افراد انسان. اما خب حالا چقدر از افراد این حکم رفته روشون؟ تمام افراد انسان در زیانکاری هستند، بعض افراد انسان در زیانکاری هستند، زیانکارند. این بیان نشده، این مهمله است، درش اهمال شده، واگذاشته شده بیان کمیت و مقدار افرادی که در تحت عرض میکنم این موضوع هستن و حکم آمده روی اونها، این اهمال شد. البته خسرم حالا معلوم نمیدونم زیان هست معناش چه هست، اما سابقای تفسیر فارسی که ما مطالعه کرده بودیم در اونجا عرض میکنم فرموده بود که خسر به معنی زیان و اینها مثلا نیست، زیانکاری نیست، و نقل کرده بود از یک کسی، حالا مفسر بوده چه بوده، که میگفت یه مفسری گفته که من معنای خسر رو از یک یخ فروش یاد گرفتم، و اون اینکه یک یخ فروشی چند قالب یخ گرفته بود در خیابانو بعد هی داد میزد ایها الناس بیاید یخهای من رو بخرید که داره سرمایم از دست میره. این سرمایه است که باید باید سود بکنه، هی داره آب میشه از دست میره. و بعد اون گفته بود که من معنای خسر رو از این یخ فروش فهمیدم، که خسران نه به معنی مثلا زیان، آدم زیان یه تجارتی میکنه با یه سرمایه بعد یا سود میبره یا زیان، نه، گفته بود که خسران به معنی سرمایه از دست دادنه و سودی هم به دست نیاوردن. این اصلا اصل سرمایه رو از دست بده و معنای لطیفی هست، معنای خوبی هست. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بموندیم و به مقصد نرسیدیم. سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندو متاعی نخریدیم. بهترین سرمایه ها الان خداوند به من و شما عطا کرده، جوانی، وقت، استعداد، توفیقاتی که الان رفیق ما شده و بهترین ایام هست برای اینکه خوب درس بخونیم، عرض میکنم عمیق درس بخونیم، مقاوم درس بخونیم، تو حوزه عرض میکنم که سالها پای درس ها شرکت کنیم و اینها را عمیق با نظرهای عمیق و اینها بخونیم این درس ها را، که بعدن انشاءالله جامعه ما احتیاج به فقیه داره، احتیاج به حکیم داره، احتیاج به علمای بزرگ داره، بتونیم انشاءالله به معارف یک کمکی بکنیم. عرض میکنم حال این ال انسان و لفی خست که اینم روزه بود، حالا اینم قضیه مهمله. و یه وقت هست که نه، حکم که میکنیم برای موضوع کلی، حکم برای افراد، مال افراد و مصادیقشه، و بیان کمیت افرادم میشه، چقدر از افراد عرض میکنم این حکم رفته روی اونا، چقدر از افراد این کلی تحت این حکمه، اینم بیان کردیم. این قضیه محصوره که یعنی کمیت افراد درش حصر شده، بیان شده، حصر شده درش، اینم قضیه محصوره. اون وقت حالا قضیه محصوره بر حسب کیف یعنی سلب و ایجاب به چهار قسم تقسیم میشه. قضیه محصوره موجبه کلیه هست، موجبه جزئیه هست، سالبه کلیه هست و سالبه جزئیه. موجبه کلیه اون قضیه است که عرض میکنم بیان کمیت افراد درش شده، یعنی اولا حکم رفته روی این کلی، اما به اعتبار افراد و مصادیق حکم مال افراد و مصادیقه، و بیان کمیت افرادی هم که این حکم رفته روی اونها شده و اونم تمام افراد، مثلا این کل و انسان این حیوان، این قضیه موجبه کلیه، محصوره هم هست درش، حصر شده بیان شده کمیت افراد. سالبه کلیه عرض میکنم که چون دیگه قضیه محصوره به اعتبار کیف که سلب و ایجاب باشه تقسیم میشه، سالبش هم میتونیم لا شیء من الانسان به فرس مثلا، در این حال باز بیان کمیت افراد شده که کل افراد باشه. و یا ای که موجب جزئیه مثل بعض الحیوان انسانون، و در اینجا بیان کمیت افرادی که این حکم مال اونها هست شده، و اونم افراد که بیان کمیت شده بعض افراد هستن نه تمام افراد، بعض الحیوان انسان، این موجب جزئیه. و سالبه جزئیه مثل که میگیم مثلا لیس بعض الحیوان به انسان مثلا، یا بعض الحیوان لیس به انسان. اون وقت حالا عرض میکنم که در قضیه محصوره این چهار قسم میشه، با مهمله و طبیعیه و شخصیه میشه هفت قسم. حالا در قضیه محصوره در این چهار قسم یه لفظی هم میخیم که اون لفظ بیان کمیت افراد را بکنه، بیان کمیت و مقدار و تعداد افرادی که این حکم رفته روی اونها و مال اونها هست، بیان این معنا بکنه، مثل لفظ کل، مثل لفظ بعض، اینجور لفظی که بیان کمیت افراد را بکنه، بیان کمیت افراد و مصادیق موضوع را بکنه، چقدر از افراد و مصادیق این موضوع این حکم کلی رفته روی اونها و مال اونها هست، مثل لفظ کل، مثل لفظ بعض، که این رو بهش سور قضیه میگن. این لفظی که در قضیه محصوره بیان کمیت افراد را میکنه، این رو بهش سور قضیه میگن. سور در لغت به معنی دیوار شهر، سابقا دور شهرها دیوار میکشیدن، این دیوار محیط بوده به بلد، حد و مرز شهر را بیان میکرده، این معنای لغویش. حالا این معنای اصطلاحیش هم که لفظی باشه در قضیه محصوره که بیان کمیت افراد میکنه، مناسبت با معنای لغویش داره. چطور اون دیوار که معنای لغوی سور باشه دور شهر میکشیدن و حد و مرز شهر را بیان میکرد، همینجوری این لفظم عرض میکنم بیان کمیت افراد میکنه. چطور اون دیوار محیط به بلد بود، محیط به شهر بود، اینم محیط است به اون افرادی که عرض میکنم که در این موضوع هست و حکم رفته روی اونها. او حالا سور موجب کلیت داریم مثل کل مثلا، سور موجب جزئیه مثل بعض مثلا، سور سالبه جزئیه، سالبه کلیه، که اینها هم بیان میکنن. خب حالا باید کمربندار بس و سریع صفونین ترجمه کرد. والموضوع و انکان شخصا یا مشخصا سمیت القضیتو، 10 دقیقه دیگه بیشتر نمونده، شخصیتا و مخصوصه. موضوع در قضیه حملیه اگر شخص باشه، مشخص باشه، جزئی باشه، نامیده می شود قضیه حملیه، شخصی هم بهش میگن، مخصوصا بهش میگن، آقایون بعضی هم چرت میزنن. و انکان نفس الحقیقت فطبیعتون، و اگر که موضوع کانه اسمش به موضوع برمیگرده، اگر موضوع قضیه حملیه نفس حقیقت باشه، خود حقیقت کلی باشه، خود طبیعت کلی باشه، خود مفهوم کلی باشه، نه افراد و مصادیقش، فطبیعیتون، قضیه را بهش طبیعیه میگن، چون موضوع طبیعته، حکم شده بر نفس طبیعت، دست و پای طبیعت را بستیم که حکم به افرادش سرایت نکنه، یک قفسی عرض میکنم مثل کشورهای کمونیستی دور این طبیعت و مفهوم کشیدیم، چه خوش از حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتر آن که مرغی ز قفس پریده باشد، پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. این دست و پای این طبیعت را میبندیم، به زنجیرش میکشیم، عرض میکنم دورش یک قفسی میکشیم که این حکم مال خودش باشه، به افراد و مصادیقش سرایت نکنه. و الا فان بوینه کمیت و افرادهی، و الا یعنی اگر که نه، الم یکن نفس الحقیقه، یعنی اگر موضوع نفس حقیقت نباشه، اگر نبود، حالا فان بوینه کمیت و افرادی، یعنی مال طبیعت نیست، مال افرادی این طبیعت و کلیه این حکم. حالا دو جوره، اگر بیان شده باشه کمیت افراد، کمیت و افرادی، کمیت افراد عرض میکنم موضوع بیان شده باشه، چقدر از افراد موضوع این حکم آمده روشون، حالا کلن او بعضن بیان شده باشه که کل افراد موضوع این حکم روشون آمده که در موجب کلیه و سالب کلیه اینجوریست، یا بیان بشه که بعض از افراد که در جزئیه اینجوری هست. خب فمحصورتون، اینم محصوره بهش میگن، او وقت محصوره کلیتن او جزئیه، محصوره یا محصوره کلیه است یا جزئیه. و بعد خب به اعتبار کیفم که سلب و ایجاب باشه، هر قضیه یه موجبه داره یه سالبه، اینم میشه چه؟ میشه موجبه کلیه و سالبه کلیه، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، چون هر قضیه حملیه تقسیم اولی این بود که هر قضیه حملیه یا سالبه است یا موجبه. مهمل هم همینجوری، عرض شخصی هم همینجوری و طبیعی هم همینجوری، یه موجبه دارن یه سالبه، اما دیگه اونها اینجوری نیست که موجبه هاشون یه قسم باشه سالبه هاشون هم یه قسم، نه روی همونایه. و ما بهل بیان و سورا، و اون لفظی که به توسط او بیان میشه کمیت افراد موضوع که چه مقدار از افراد موضوع حکم آمده روشون، سور بهش میگن. و الا فمهملتون، الا به کجا میخوره؟ به اون بینه، یعنی و الام یبین، عرض میکنم کمیت و افرادی، اگه بیان حکم مال افراده نه مفهوم کلی، اما بیان کمیت افراد موضوع نشده چقدر از این افراد این حکم آمده روشون. قوله و الموضوع، قول مصنف که گفت موضوع، هازا تقسیم للقضیه الحملیه، این تقسیمی است برای قضیه حملیه، اونم به اعتبار موضوع. موضوع چجوری است در قضیه حملیه؟ یه قسمی براش پیدا میشه. و لهازا لوح زفی تسمیت الاقسام حال الموضوعه، و برای همین که این تقسیم برای قضیه حملیه است به اعتبار موضوع، لحاظ شده، اعتبار شده، مراعات شده در نامگذاری اقسامی که بنابر این تقسیم قضیه حملیه پیدا میکنه حال موضوع. موضوع اگه شخصی باشه، اسمی قسمی هم که پیدا میکنه قضیه حملیه شخصی هم میذاریم، مخصوصا هم بهش میگن. طبیعت باشه، اسمشو طبیعی هم میذاریم. عرض میکنم که اگر که بل کمیت افراد نشده باشه و بیان کمیت افراد اهمال شده باشه، مهمله بهش میگیم. کمیت افراد حصر شده باشه، بیان شده باشه، این مثلا عرض میکنم که محصوره بهش میگیم، حال موضوع در تسمیه اقسام مراد. و محصل و تقسیمه، بله، فیسما ما موضوعه شخصون شخصیتن، مثلا چطور حال موضوع در تسمیه اقسام مراد شده؟ مثلا نامیده میشه او قضیه حملیه که موضوع شخص جزئی شخصیه، مثل زید مثلا، این شخصیه بهش میگیم. و علی هذا القیاس و هاکذا فعلله و تفعلله، اونجایی که طبیعت طبیعیه بهش میگیم و هاکذا. و محصل و تقسیم ان الموضوع اما جزئیون حقیقیون که قولنا هازا انسانون او کلیون، محصل تقسیم، خلاصه تقسیم این است که موضوع در قضیه حملیه یا جزئی حقیقیه، جزئی حقیقی ها المفهوم و انمتنع فرض و صدقهی علا کسیرین فجزئیون و الا فکلیون تا آخر. عرض میکنم که جزئی حقیقی ها، اونی که نه جزئی اضافی که کلی هم گاهی میشه، جزئی حقیقی. خب و محصل و تقسیمی که موضوع یا جزئی حقیقی، مثل قول ما که میگیم هازا انسانون، هازا مشارون الیش، محسوس و مشاهد باید باشه، زیدون انسانون، هازا انسانون، اینجوری. او کلیون یا موضوع کلیه. و علثانی و بنابر دومی که موضوع کلی باشه، فا اما ان یکون الحکم علا نفس حقیقت هازل کلیه فطبیعیتون، بنابر دومی یا این است که این حکمی که شده، این حکم بر نفس حقیقت این کلیه، بر نفس طبیعت این کلیه، بر نفس ماهیت این کلیه، بر نفس مفهوم این کلیه، مال خود این کلیه، نه افراد و مصادیقش، فطبیعیتون، موضوع طبیعته و دست و پای طبیعت هم بستیم که حکم سرایت به افراد نکنه، دست و پای این مفهوم کلی رو بستیم که حکم سرایت به افرادش نکنه، خب این طبیعیه بهش میگن. او علا افرادهی، یا این است که نه، حکم شده نه بر خود این مفهوم کلی، بر افراد این کلی، حکم آمده روی این کلی، اما به عنوانی که نظر به این کلی داریم، به عنوان بهی انزه، چون این کلی عنوانه برای افراد و مصادیقشه، لذا حکم روی کلی آمده، یعنی حکم مال خود کلی نیست، مال افراد و مصادیقشه. حالا ولو به ظاهر موضوع همین کلیه و حکم آمده روش، اما حکم مال افراد و مصادیقه. و علثانی، باز حکم اگر مال افراد و مصادیق کلی شد، فاما ان یتبینه یا تبینو، یا یتبینه، بله، فاما ان یتبینه که یا تبینو که تبینو بوده شده مثلا تبینو، فاما یا تبینه مثلا، فاما ان تبینه یا یتبینه یا تبینو هرچی است کمیت و افراد المحکوم علیها، یا خلاصه بیان میشه حالا اون مقدار افرادی که حکم شده بر اون افراد، او کمیت افراد موضوع که حکم شده بر اونها و حکم آمده رو اونها بیان میشه. چجوری؟ مثلا به ان تبین ان الحکم علی کلها و علی بعضها، به این که بیان میشه که این حکمی که شده در این قضیه بر کل اون افراد موضوعه که حکم شده بر اونها یا بر بعض افراده، کل افراد افراد موضوع این حکم روشون رفته یا بعض افراد موضوع، یا بیان میشه که حکم مال کل افراده یا بعض افراد، او لا تبین ذلك، یا این بیان نمیشه کمیت افراد، که های کل افراد حالا که حکم مال افراده، کل افراد موضوع تحت این حکم و این حکم روشون آمده یا بعض افراد موضوع، این بیان نمیشه، اهمال میشه، بلی یهملو، بلکه اهمال میشه، واگذاشته میشه بیان کمیت افراد، چقدر از افراد موضوع حکم مال اونا هست آمده رو اونا. فل اولو شخصیتون، اولی که موضوع شخص باشه، اولی ها رفت به اول مطلب، موضوعش جزئی باشه شخصیه، و ثانی طبیعیتون، دومی که موضوع نفس حقیقت کلی باشه، طبیعت باشه، نه افراد، مال طبیعت باشه، حکم طبیعیه، و ثالث و محصوره، اونجایی که حکم مال افراد کلیه، رفته روی افراد، رفته روی کلی به اعتبار افرادش، حکم مال کلی نیست، مال افرادشه، و بیان کمیت افرادم شده کلن و بعضن، که آیا کل افراد موضوعی حکم روشون اومده یا بعض افراد این کلی که موضوع حکم روشون اومده، اینم محصوره، محصوره، چون کمیت افراد درش حصر شده، بیان شده چقدر از افراد موضوع این حکم روشون اومده. و رابع و مهملتون، او چهارمی هم که حکم مال افراد کلیه، حکم آمده روی کلی به اعتباری که کلی عنوانه برای افرادشه، یعنی حکم مال افراد کلیه، نه خود کلی، نه مفهوم کلی، و بیان کمیت افراد این موضوع، مقدار افرادی که در این موضوع تحت این موضوع هستن، در این موضوع کمیت افراد و مقدار افراد از این موضوع که حکم روشون آمده بیان نشده، اهمال شده، اینم مهمله میگن. ثم المحصورة ان بين فيها ان الحكم على كل افراد الموضوع فكليه، حالا محصورة چهار قسم پیدا میکنه، چون محصورة اگر بیان شده باشه درش که حکم بر تمام افراد موضوع، تمام، حالا که حکم مال افراد این موضوع است که کلی هم از موضوع، حکم مال افراده، حالا حکم مال تمام افراده، اینجوری بیان میشه که تمام افراد این حکمو دارن، تمام افراد موضوع و کلی، فکلیه، این محصورة کلی است. و این بیان ان الحکم علی بعض افراده فجزئیتون، و اگر بیان بشه که این حکمی که در قضیه شده حکم بر بعض افراد این کلی و این موضوعی است که کلی باشه، کمیت افراد موضوع بیانش شده که بعضی باشه. حالا و کل منهما اما موجبتون او سالبه، هر یک از این محصور کلیه و محصور جزئیه یا موجبه است یا سالبه، وقت بعد عرض میکنم چهار قسم پیدا میشه، محصوره چهار قسم پیدا میکنه، موجبه کلیه، سالبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه جزئیه. ولا بد فی کل من المحصورات الاربعه من امر یبین کمیت افراد الموضوع یسمى ذلک الامر بالسوره، ولا بد است در هر یکی از قضایای محصورات چهارگانه، یعنی موجبه کلیه و سالبه کلیه و موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، از یک امری، از یک لفظی که بیان بکنه کمیت و مقدار افراد موضوع را، چه مقدار از افراد این موضوعی که کلی هم هست این حکم آمده روی اینها، که اون امر سور قضیه نامیده میشه. حالا چرا حالا سور چه مناسبتی بین این معنای اصطلاحی و بین معنای لغوی سور چه مناسبتی؟ مناسبتش اینه، از کما ان سور البلد محیطون بهی، زیرا همونطور که دیوار یک شهر محیط به اون شهر و بلد هست، حد و مرزش را تعیین میکنه، احاطه به اون شهر داره، کذالک هازل امرو محیطون به ما حکم علیه من افراد الموضوع، همینطوری این لفظی هم که برای بیان کمیت افراد در قضیه محصوره عرض میکنم ذکر میشه، اینم محیط است به اون چه که حکم رفته روی او، حکم شده برش، که اون چیزی که حکم شده برش چه باشه؟ بیان باشه از افراد موضوع، یعنی محیط و افراد موضوع بیان میکنه چقدر از افراد موضوع تحت این حکم و این حکم روشون اومده. فسور الموجبت الکلیت، حالا هر قضیه از این مسورات اربعه یه سور خاصی پیدا میکنه. سور موجبه کلیه یعنی اون لفظی که بیان کمیت افراد در موجبه کلیه میکنه. هو کل و لام الاستغراق، لفظ کله مثل کل انسان حیوان، الف لام استغراق و ما یفید و معناهما و اون چی که معنای اینها را افاده بکنه، مثل لفظ ترن، عظمت الامور ترن بیده و الخیر مستمدت من مدده، یا مثل اجمعین مثلا من ای لغت، از هر زبانی باشه، مثلا در فارسی هر، همه، هرچه، همگان، اینا خب سور موجبه کلیه، من ای لغت کاند، از هر زبانی میخواد. و سور موجبه جزئیه، آدم یه موفقیتی در زندگیش پیدا کرده، عرض میکنم که باید همینجوری برای رفقاش یه سور موجبه کلیه راه بندازه، تمام دوستانش رو دعوت کنه، یه موفقیتی پیدا کرده. اگر سور موجبه کلیه نشد، عرض میکنم سور موجبه جزئیه، دو سه تا لااقل از دوستان خصوصیش، رفقاش، به خاطر موفقیتی که در زندگی پیدا کرده اینجوری دعوت بکنه. بله، خب سور موجبه جزئیه، حالا این سور موجبه کلیه. و سور الموجبت الجزئیته هو بعض و واحد، البته با سور چرانی هم آدم به جایی نمیرسه ها، همش هی دنبال این باشه کجای سور موجبه کلیه ای هست، عرض مورد درک بکنه کجای سور موجبه جزئیه، با اینم خلاصه نمیشه، باید وادارش کرد به کار. این بشر چیز مظهر دغلی، جنس او همچو ساعت بغلی، گوشمالی تا بدون ندهن کار هرگز نمی کند به علی. عرض میکنم اینجوری هم نیست که با سور چرانی و حلوا خوردن و اینها آدم به جایی برسه، 2 دقیقه از 9 گذشته. خب و سور الموجبت الجزئیته هو بعض و واحد، سور موجبه جزئیه، او لفظی که بیان کمیت افراد در موجبه جزئیه میکنه، لفظ بعض است و واحد، بعض الحیوان انسانون، واحد الحیوان انسانون، این موجبه جزئیه. و ما یفید و معناهما، و هرچی که معنا اینها رو افاده بکنه از هر زبانی باشه، مثل لفظ بعضی، برخی، در فارسی میگیم بعض حیوانا انسانن، برخی حیوانا انسانن، اینا سور موجبه جزئیه. و سور سالبت الکلیته، سور سالبه کلیه لاشی است و لاواحد و نظائرشون، لاشی امن الانسانه بفرست، لا واحد من الانسان به حجر، اینا سور سالبه کلیه، نظائرشون مثلا هیچ نیست، در فارسی هیچ انسانی فرس نیست، هیچ انسانی حجر نیست، هیچ نیست مثلا. و سور سالبت الجزئیت لیس بعض و بعض و لیس و لیس کل، سالب جزئی هم 3 تا سور داره، لیس بعض و بعض لیس و لیس کل. لیس بعض الحیوانه به انسان، این لیس بعض، بعض لیس مثلا، بعض الحیوان لیس به انسان، اینم بعض لیس. لیس کل، لیس کل حیوان به انسان، هر حیوانی که انسان نیست، اینا سور سالبه جزئیه. و ما یساوی ها، و هرچی که مساوی با اینا باشه از هر لغتی معنای اینها رو بده، مثل بعضی نیست، برخی نیست، بعضی حیوان ها انسان نیستن، این بعضی نیست در زبان فارسی سور سالبه جزئیه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.